نام آنکه جان را به صفت اندیشیدن زینت بخشید. یاران و همراهان رادیو نمایش، شنوندگان خوب نکته باریک‌تر از امروز، سلام. شب و روزتون به خیر و سعادت و سلامتی. از حالا به مدت 30 دقیقه با من و همکارانم از گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش همراه باشین با موضوع فرصت طلبی در فضای مجازی. ارتباط شما با فضای مجازی چطوره؟ تا حالا تونستین دوست یا عزیز سفر کرده ای رو در این فضا پیدا کنی؟ اتفاقی که شاید بشه ازش به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای این تکنولوژی یاد کرد. فضای جذابی که ساعات زیادی از شبانه روزمون رو به خودش اختصاص داده. اما صحبتم امروز در خصوص فرصت طلبی از این امکان و این فضاست و اینکه آیا تونستیم از این امکان به درستی استفاده کنیم یا نه. اگه جوابتون مثبته و این فضای مجازی کسب و کار و زندگی شما رو راحت کرده و شما تونستیم به درستی بهره کافی از این امکان ببرین، که میشه به شما تبریک گفت و این اصلا فرصت طلبی محسوب نمیشه و اتفاقا استفاده بهینه از فرصت است. اما اگه این فضای مجازی امکان سرکشیدنهای بیجا و بیهدف به شما دوست عزیز داده تا در وقت گذرونی های از خونه تا محل کار، تو تاکسی، تو مترو و خدایی نکرده پشت فرمون اتومبیل در زندگی دیگران سرک بکشین و بگذاریم، اگه شما شنونده عزیز هم اکنون صدای ما رو میشنوین و صحبت و نظری در ارتباط با موضوع برنامه دارین، حتما از طریق شماره 3075 به ما پیامک بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باری ترزمون ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام خانم بستان دوست، خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب رادیو هم سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
دو برادر با هم در مزرعه خانوادگی کار می کردند که یکی از آنها ازدواج کرده بود و خانواده بزرگی داشت و دیگری مجرد بود. شب که می شد دو برادر همه چیز از جمله محصول و سود آن را با هم نصف می کردند. یک روز برادر کوچکتر که مجرد بود با خودش فکر کرد و گفت درست نیست که ما همه چیز را نصف کنیم. من مجرد هستم و خرجی ندارم، ولی او خانواده بزرگی را اداره می کند. بنابراین شب که شد یک کیسه پر از گندم را برداشت و مخفیانه به انبار برادر برد و روی محصولات او ریخت. در همین حال برادری که ازدواج کرده بود با خودش فکر کرد و گفت درست نیست که ما همه چیز را نصف کنیم. من سر و سامان گرفتم، ولی برادر کوچکم هنوز ازدواج نکرده و باید آیندهش تأمین شود. بنابراین شب که شد یک کیسه پر از گندم را برداشت و مخفیانه به انبار برادر برد و روی محصول او ریخت. سالها گذشت و هر دو برادر متحیر بودند که چرا ذخیره گندمشان همیشه با یکدیگر مساوی است. تا آنکه در یک شب تاریک دو برادر در راه انبارها به یکدیگر برخورد کردند. آنها مدتی به هم خیره شدند و سپس بی آنکه سخنی بر لب بیاورند کیسه هایشان را بر زمین گذاشتند و همدیگر را در آغوش گرفتند.
بهش میگم
صفحشو دوست دارم. متنی که می نویسه احساسات خیلی قوی داره. عکسایی که میذاره و نوشته‌هاش یه حس عجیبی در من بیدار میکنه. از کودکیش که میگه انگار داره از قدیمای من حرف میزنه. خاطرهای قدیمیمون شبیه همه. فکر کنم این نوستالژی مشترک نسل ماست که اینقدر منو بهش نزدیک میکنه. انقدر که نوشته‌هاشو کپی کردم و تو صفحه جدیدی که برای خودم باز کردم گذاشتم. این کارو 3 ماه پیش کردم. به جای اسم نویسنده هم اسم خودمو نوشتم. صفم کلی طرفدار پیدا کرده تا امروز که پیغام داد و به هم میگه سلام، فکر میکنم یه اشتباهی شده. میگم سلام عزیزم، چه اشتباهی؟ میگه نویسنده مطالبی که تو صفتون میذارین منم، اما شما مطالب منو کپی میکنی بدون ذکر منبع. میگم من متن شما رو ویراستاری میکنم. میگه اما اینا خاطره ها و داستانای منه. میگم اشتباه نکنین، همین اتفاقا دقیقا برای منم افتاده. میگه یعنی شما تصادفاً دوغ گازدار رو باز کردی، تصادفاً پدر شما هم کچل بوده، تصادفاً دوغ ریخته رو سرش و تصادفاً همون لحظه از پدرت عکس هم داری؟ میگم بله. میگه پدرتونم دقیقاً شکل بابای منه؟ یعنی انگار دوقلوهای همسانن؟ میگم آره، جالب نیست؟ چه تصادف قشنگی. میگه بهتر نیست شما کلن پیج فیکتون رو ببندین یا به عنوان فن پیج من معرفیش کنین؟ میگم به نظرم اگه شما تو صفحه من سرک نکشین و سرتون به کار خودتون باشه خیلی محترمانه تره. میگه عزیزم این دزدیه، فرصت طلبیه. میگم دزدی؟ میگه بله. میگم چقدر از حساب بانکیتون کم شده؟ میگه من میتونم از شما شکایت کنم. میگم پس چرا تهدید میکنی؟ برو شکایت کن. میگه خواستم مسالمت آمیز حلش کنیم. میگم عزیزم من دارم داستانهای شما رو ویراستاری میکنم، یه پولی هم باید بابت همین کار از شما بگیرم. نثر شما کلی ایراد داره، حالا ازت پول نمیگیرم پرو نشو. میگه فکر نمی‌کنی خیلی پررویی؟ میگم خواهش میکنم ادب رو رعایت کنین، مثلا شما فرهنگی هستین ها. میگه اتفاقا چون فرهنگی هم میخوام مسالمت آمیز حلش کنم. میگم شما متوجه نیستی، همین کار من باعث میشه بیشتر دیده بشی. میگه من خودم بلدم صفمو چجوری مدیریت کنم که معروف بشم. میگم خیلی دلت میخواد من بالای صفم بنویسم فن پیج؟ میگه خیلی دلم میخواد کلن کپی نکنی، دلم میخواد خودت یه چیزی بنویسی. اصلا اینقدر علاقه مندی برو کلاس داستان نویسی. میگم من خیلی دلم میخواد بلاکت کنم تا اینقدر فضولی تو کار مردم نکنی. میگه میدونم. میگم پس بای بای. بلاکش میکنم و با اون یکی پیجم میرم و آخرین نوشتشو کپی میکنم که یکم مردم داری یاد بگیره. و این داستان ادامه داره.
آقای دکتر نمایش امروز رو شنیدیم. قبل از اینکه شما بخواییم بفرمایید، من پیشنهاد میکنم که حتما این دوست عزیز ما بیان خدمت شما قشنگ یه مشاوره بشن. آخه کپی پیست که میکنه، بعد به قول معروف میگه دوقرتونیمش هم باقیه، میگه من تو ویراستاری هم میکنم. خب آخه یعنی چی؟ خواهش
می‌کنم ویراستاری هم بکنی، شما نویسنده نیستی، تولید محتوا نکردی.
اولش هم اینجوری من خیلی از این متن خوشم افتادم، چی میخواد بگه، بعد گفت میرم به صفحه درست کردم اونا رو عینش رو میرم. واقعا ما متعهدیم توی این فضای مجازی، حالا بحثمون که امروز این نیست، ولی چیزی که داریم شیر می‌کنیم به اشتراک می‌ذاریم، برام تفلکی که براش زحمت کشیده یه اسمش حداقل بذاریم.
بله، چیزی که امروز روز توی فضای مجازی کمتر بهش توجه میشه، ایده های نو و جدید رو به باور من باید مستند کرد. یعنی هیچ وقت فضای مجازی جای کتاب رو نمیگیره. کتاب یک وسیله، یک ابزار فرهنگی، یک محتوای مکتوب، یک محتوای مستند شده است که تابع زمان محدود هم نیست. توی یک مجله ممکنه شما یک مطلبی بنویسی و یک بار خونده میشه، مجله هم میره، ممکنه دیگه حتی بایگانی هم نشه. اما کتاب به عنوان یک مستند زماندار تاریخیه. به باور من اشتباهیه که افرادی که تولید محتوای جدید میکنن، توصیه‌ام به این دوستمونه که تو همین قصه بود که داستان نویسه، داستان داره مینویسه و دیگری داره داستانهای ایشون رو کپی پیست میکنه، به نام خودش داره منتشر میکنه، به باور من ایشون داره تولید فکر میکنه، تولید محتوای تازه و جدید میکنه. اینها رو آماده بکنه، خیلی هم عجله نکنه که میخواد تو فضای مجازی امروز یه قصه بذاره. پیشتر از اون کتاب در واقع در قالب یک کتاب یا در قالب یک مجموعه اینها رو منتشر بکنه، بعد میتونه تو فضای مجازی هم ازش استفاده بکنه.
آخه راحت نیست آقای دکتر.
ببینید یک پیشنهاده.
بله.
یک ستون در یک مجله، توی یک روزنامه، یک جایی رو پیدا باید بکنه که به نام ایشون اونجا ثبت بشه. الان آقای سیروس ابراهیم‌زاده، من به عنوان کسی که شاید خیلی مشوق من بود تو حوزه قصه نویسی و داستان نویسی، ستون یا نیم ستون ثابتی بود که آقای سیروس ابراهیم‌زاده تحت عنوان قصه های مینیمال در یکی از روزنامه های دهه 70 منتشر می کرد و نزدیک شاید 10-12 سال یه ستون ثابتی بود که توی 2-3 تا روزنامه این قصه ها منتشر می شد، در صورتی که عموم جامعه ایشون رو به عنوان بازیگر می شناسن.
بله.
اما در حوزه قصه نویسی، در حوزه مینیمال نویسی، به باور من یکی از بهترین قصه نویس هاست.
بله.
و کلی الهام گرفتم از ایشون. همین الان ایشون در فضای مجازی هم از اون قصه ها استفاده می کنه، اما تولید محتوای جدیدش رو پیش از این که بخواد اونجا منتشر بکنه مکتوبش کرده، چون فضای مجازی این فرصت سوء استفاده رو به دیگران میده. شما نمیتونید افراد مقابلت رو همه رو بهشون درس بدی جامعه از این نوشته های من سوء استفاده نکنید، چون آدم ها وسوسه میشن. ایشون دیدی که تحت این عنوان که دارم ویرایش میکنم، من ویراستاری میکنم، 4 تا کلمه ممکنه پایین بالا بکنه، اما محتوا و درون مایه این داستان، ایده این داستان، اصلا خود قصه مال شما نیست. شما 4 تا کلمه این ور اونور کردی. باید به اخلاق فضای مجازی هم باور داشته باشی، بشناسی. با این مضمون نیست که به جامعه آگاهی ندیم، میخوام بگم که تو فضای مجازی نمیتونی همه آدمها رو مدیریت بکنی که از نوشته های تولید محتوای جدید شما سوء استفاده نکنن. اگه به عنوان یک نویسنده هستی که پیش از اون باید آثارت رو مکتوب بکنی، بعد از فضای مجازی هم استفاده بکنی.
شاید بعضی ها خیلی متوجه نیستن چه صدمه ای میزنن به دیگران که اسم و نشونی اون افراد و یا معرفی اون سفر رو حتما اگر استفاده میکنن به اشتراک میذارن قید کنن.
بله.
که یک احترامیه به اون طرف. حتی الان خب این امکانم هست که تو فضای مجازی که به طرف مقابل بگیم که
گوشزد کنه، یادآوری کنه،
مثلا منشن میکنی که من دارم از این مطلب تو استفاده میکنم، در جریان باش.
بله.
که بعد اون طرف هم میتونه بره اون سفر رو ببینه که از اصل ماجرا خبردار بشه. البته که به هر حال بعضیا اتفاقا میخوان از دستاورد دیگران فرصت طلبی کنن و به اسم خودشون رقم بزنن. طبق فرمایش شما نمیشم این افراد و این فرصت طلبی، منفعت طلبی، این که ما همه چیز برای خودمون میخوایم، یه چیزیه که یه انسان باید خیلی رو خودش کار کرده باشه تا بتونه بذاره کنار و منفعت خودش رو در اولویت قرار نده. خصوصا فضای مجازی خیلی این امکانو به ما میده.
بله. الان خیلی از سایت ها یا خبرگزاری ها مطالبی که ویژه و خاص خودشونه رو اون مطلب قفل میزنه، یعنی مطلب رو در شرایطی میذاره، بخشی از مطلب رو، مثلا یک مقاله است، یک مقاله شما خلاصه مقاله رو میخونی، میگه برای این که بخوای به کلیت مقاله باید ثبت نام کنی روی اون سایت. یا برخی از سایت ها من دیدم که پی دی اف مطلب رو روی سایتشون میذارن، اگر قصه یا مطلب یا مقاله طولانیه، حداقل فرد رو بیشتر به زحمت میندازه که بخواد ساعت ها وقت بذاره که بخواد اون رو دوباره بازنویسی کنه یا دوباره بخواد تایپش بکنه. به خیر میندازه. و عموما افراد فرصت طلب آدم هایی نیستن که صبور باشن، وقت بذارن که بخوان این کار انجام بده. هرچند دیده میشه که خیلی هم وقت میذارن. من یه مثال جالب برای شما بذارم. یکی از مراجعین من معلم بود، معلم زبان بود، گفت که آموزش زبان میدادم، یکی از دانشجویان من تقلب کرده بود دستکش ظرفشویی مادرش رو آورده بود، کشیده بودش روی میز و روی اون، چون پشت دستکش دیدین که سفیده، نوشته بود تقلباتش رو، بعد که ولش میکنه جمع میشه دیگه، این حالت کشمانند داره دیگه. بعد اونو روی بازوش بسته بوده سر جلسه امتحان، اینو میکشیده بیرون، مطالب رو نگاه میکرده، بعد ولش میکرده، بعد گفت گرفتنش، یعنی
راحت‌تر هم آره. میشه تقلب کرد.
دقیقاً نه، ناظرین جلسه گفت ایشونو گرفتن، بعد گفتن چقدر وقت گذاشتی پای این؟ گفت 24 ساعت من وقت گذاشتم. گفت خب 24 ساعت میخوندی، شما حداقل 12 رو میگرفتی. الان با تقلب 12 شدی. بعضی وقت‌ها آدمایی هستن که انقدر اصرار دارن بر متقلب بودن که بخوان وقت زیادی هم بذارن برای انجام این کارها.
اگر از دید راوی ما بخوایم یه خود بررسی کنیم این ماجرا رو، راوی ما و خیلی از ما، حتی خودمون، چجوری میتونیم فائق بشیم برای این فرصت طلبی؟ حالا چه در فضای مجازی، چه در بقیه روابطمون.
یعنی چی؟ یعنی این که بر طرف مقابل
متوجه باشیم که این کارمون فرصت طلبیه. چون الان میگم ما در واقع کسی که داشت برای ما صحبت میکرد خود راوی بود که خودش فرصت طلبی رو داشت داد میزد و حق به خودش میداد. چه جوری متوجه بشیم که این کاری که ما داریم میکنیم فرصت طلبیه، منفعت طلبیه و داره به دیگران صدمه میزنه؟
بعضی وقتا با توضیحی که در پاورق یا در پایین مطلب منتشر میشه. من یه مثال برای شما بزنم. من مدیر روابط مجموعه تئاتر شهر بودم. عزیزانی که می اومدن توی تالار مجموعه تئاتر شهر اجرا برن، همون روز اول که می اومدن، صحبت اولیه این که ما می‌خوایم این نمایش رو اینجا اجرا کنیم، می‌رفتن مصاحبه می‌کردن که نمایش ما در تئاتر شهر به صحنه می‌رود. یعنی هنوز نه مجموعه تئاتر شهر، نه شورای هماهنگیش، نه انجمن هنرهای نمایشی موافقت‌ها، متن خونده نشده، اتفاقای زیادی پشت بند اون پیشنهاد اولیه بود که بخواد نمایشش به صحنه بره، میرفت مصاحبه میکرد و این مطالبه میشد برای مجموعه تئاتر شهر. اگر بعد از یک ماه، دو ماه نمایش ایشون میگفتن نه، در واقع ما زمانبندیمون طوریه که نمایش شما اجرا نمیشه، مستند به همون مصاحبه اولیش دوباره میرفت مصاحبه میکرد، نمایش فلان قرار بوده اجرا بره، خبرنگارا رو مینداخت به جون تئاتر شهر که چرا نمایش فلان اینجا اجرا نمیره. من گفتم در پیشانیگاه سایت مجموعه تئاتر شهر درج بکنن که مجموعه تئاتر شهر تنها لیست هایی رو که خود رابطه مجموعه تئاتر شهر اعلام میکنه برای اجرای سالانش جزء تعهداتشه، نه مصاحبه و گفتگوی افرادی که میان پیشنهادات اولیه رو دارن برای اینکه اجرا بروند یا نروند. این هم در واقع یک راهکاریه که میشه فرد با درج یا توضیحاتی که اونجا میخواد بده جلوگیری بکنه یا حداقل به تأخیر بندازه رفتار فرصت طلبی یا سودجویانه افراد رو. حتی توی سرفصل‌های کتاب‌ها خیلی از مواقع میبینین که زیر کتابچه نوشته هر گونه استفاده از این سرفصل‌ها منوط به اجازه کتبی از فلان مؤسسه یا فلان مجموعه است.
ممکنه کسایی باشن حتی به اون هم خیلی توجه نکنن، اما شما تذکر دادی و زیرش هم زدی تحت پیگرد قانونی قرار میگیره. اون وقتیه که شما میتونی حتی شکایت هم بکنی که پیگیر حقوق مادی و معنوی اون سرفصل‌ها یا اون نوشته‌های خودت باشی. حتی الان در خانه سینما طرح‌های اولیه، ایده‌های اولیه رو میبرن ثبت میکنن. تو خود خانه سینما ثبت میشه این ایده مال فلانی بوده، اومده اینجا و ثبت کرده که دیگران نتونن از اون ایده کپی برداری کنن و استفاده بکنن.
احتمالاً اگر پیش بره این ماجرا، یه سری راه حل برای خود فضای مجازی هم در این خصوص حتما ارائه
میشه.
آره، ولی خب حالا نکته دیگه ای آقای دکتر.
نه، سپاسگزارم از شما. امیدوارم یاد بگیریم فضای مجازی رو به عنوان یک ابزاری که میتونیم از نوشته ها، از عکس ها، از مطالب دیگران فرصت طلبانه سوء استفاده کنیم به نفع خودمون رو یاد بگیریم که از این کارا نکنیم.
امیدوارم. خیلی ممنونم ازت.
خواهش.
اگه شما شنونده عزیز هم اکنون صدای ما رو میشنوید و صحبت و نظری در ارتباط با موضوع برنامه دارین، حتما از طریق شماره 3075 به ما پیامک بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترجمه ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. درباره دراماتراپی
برای اجرای نمایش درمانی نیاز تا 6 مرحله مهم به شرحی که توضیح داده میشه طی بشه. مرحله اول تشخیص مسئله است. مهمترین مرحله در نمایش درمانی مرحله تشخیصه، به این معنی که مشخص بشه شخص مراجعه کننده برای چه مسئله‌ای به ما مراجعه کرده. اون دچار چه عارضه‌ایه؟ آیا اعتماد به نفس ضعیفی داره؟ دچار ترس یا خشم؟ یا برای رفع یک اختلال عاطفی اومده؟ یا چیزهایی از این دست؟ باید برای این سوالات پاسخی پیدا بکنیم. تشخیص مهمترین مرحله در مسیر درمانه که عموماً توسط روانپزشک یا روانشناس ماهر یا مشاور دراماتراپی به دست میاد. برای رسیدن به تشخیص، خود اظهاری، اظهارات اطرافیان یا سرپرستان یا والدین، اظهارات تیم درمان و اتفاقاتی که در کارگاه دراماتراپی رخ میده، فرد درمانگر رو به تشخیص میرسونه. مرحله دوم شناخت دقیق عناصر و مؤلفه های مسئله مورد نظره. تشکیل پرونده بالینی و ثبت شاخصه های مسئله مورد نظر در ابعاد روانشناختی میتونه گروه نمایش درمانی رو در اجرای فرایند درمان کمک بکنه. اینکه عارضه فرد چه ویژگی های روانی رو بروز داده و فرضیه های درمانی تا چه اندازه در رفع عارضه اون میتونن مؤثر باشن. مرحله بعد ارزیابی راه حل های احتمالیه. در مرحله سوم باید دید از کدام مسیر میتونیم اقدام بکنیم. آیا با روش مستقیم و نمایشگری، نقش‌گذاری روانی پاسخ مثبت دریافت میشه؟ یا باید به روش غیر مستقیم و تماشاگری یا تئوری تأثیر متقابل عمل بکنیم؟ مرحله بعد انتخاب مناسب ترین تکنیکه. در مرحله بعد نمایش درمانگر باید پیدا بکنه که از کدام تکنیک یا تکنیک های نمایش درمانی برای رفع عارضه فرد مراجعه کننده کمک بگیره. مرحله بعد اجرای راهبرد و تکنیک انتخاب شده است. از این مرحله به بعد فعالیت عملی نمایش درمانی آغاز میشه. اینکه تکنیک یا تکنیک های مورد نظر توسط نمایش درمانگر چطور اجرا بشه؟ آیا به روش تک نفره اقدام بشه یا به روش جمعی و گروهی؟ آیا به روش غیر مستقیم اقدام بشه یا به روش مستقیم؟ آیا باید به شیوه اجرایی نمایش‌های بدون کلام اقدام کرد یا به شیوه اجرایی نمایش‌های عروسکی و بداهه یا زنده بر صحنه؟ مرحله بعد ارزیابی کارایی راه حل و در صورت لزوم اصلاح اونه. بعد از چند جلسه باید تأثیرگذاری تکنیک‌های اعمال شده و شیوه‌های اجرایی پیدا بشه. اگر تکنیک‌های انتخاب شده پاسخگو نیست، باید تکنیک رو عوض کرد. در غیر این صورت باید روش و شیوه اجرایی رو اصلاح کرد.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر شهریار همزیان، صدابردار رامین آریاشکو، گوینده مجری بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمد علی. برنامه امروز رو به پایان میبریم با این ابیات ابوسعید ابوالخیر که میفرمایند: هنگام سپیددم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟ یعنی که نمودند در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. شب و روزتون بر مدار سلامت، مهر و انسانیت. تا فردا در همین ساعت، بدرود.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه‌های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه‌ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش‌ها و برنامه‌ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه‌های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سه چهار روز آخر 20 نفر به من زنگ زدن، میگم مشکل چیه؟ میگه آب سرد خوردم، جلو کولر بودم، علائمت چیه؟ تعریق دارم، سرفه دارم. میگم برو تست کروناات بده. بابا کرونا نیست، من هیچ جا نرفتم. میگم کسی نیومد خونتو؟ میگه خب چرا اومدن، عید دیدنی اومدن، یه جا رفتم کار داشتم. خب بعد میرم زن شوهر رفتم با هم دیگه مثبت شدم، چهار تا چهار نفر با هم توی خانواده مثبت شد.
همینجوری
کسی رعایت نمیکنه، اینگاه فکر میکنه این خیالشون نیست، مریضی برای همسایه نیست.
مریضیت اجتماعی رو فراموش کردیم. ما داریم با چون هم دیگه بازی میکنیم.
یعنی قشنگ مادر 22 ساله بدون اینکه بچه‌شو تو آغوش بگیره، بچه‌شو بردیم بخش ویژه، نمون که بچه‌شو بغل کنه. اون بچه اصلا یعنی هیچ حسی بابت مادرش پیدا نکرده رو. مادره رفت، بچه‌مون، بچه‌ای که یتیم شده به خاطر کرونا.
کرونا هر روزش قصه‌ای دارد و قصه‌ای. کرونا کودک و جوان و میان سال هم نمی‌شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار هم نمی‌شناسد.
دوستان گرامی،